سلام عرض میکنم به چشمنداز، خوش آمدید. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در ملاقات با همتای روس خود در تاجیکستان نیکولا پاتروشوف به او پیشنهاد کرده که مسکو و تهران عملا جبهه واحدی برای خونسا کردن تحریم‌های غرب تشکیل بدهند. شمخانی بعید دانسته که تحریم‌های غرب علیه روسیه حتی با پایان یافتن جنگ اوکراین خاتمه بیابد. او گفته که در زمینه دور زدن یا خونسا کردن تحریم‌ها جمهوری اسلامی ایران تجربه طولانی 43 ساله داره، ولی موفقیت دو کشور برای خونسا کردن تحریم‌های غرب نیازمند همکاری‌های اقتصادی گسترده دو کشور یا به گفته او جهش و تعمیق در این مناسباته. مهمان امروز ما آقای فریدون خاوند، استاد اقتصاد در فرانسه است. آقای خاوند، ضمن تشکر از شرکت شما در این گفتگو، مایلم پیش از هر چیز ارزیابی شما را در مورد اظهارات آقای شمخانی جویا بشم. آیا تشکیل چنین جبهه یا بلوکی برای خونسا کردن تحریم‌های غرب واقع بینانه است؟
درود بر شما و مخاطبان شما. صحبت‌های آقای شمخانی شگفت‌آوره، به خاطر اینکه اگر کشوری باشه در دنیا که در مورد تحریم‌های غرب علیه ایران طی چند دهه گذشته و به خصوص در مورد پرونده هسته‌ای ایران کاملاً با غرب همکاری کرده و حتی در مواردی مشوق این کار بوده، به صورت آشکار و پنهان روسیه بوده، روسیه از تحریم اقتصادی ایران سود فراوان برده، شاید به جرأت بشه گفت که بزرگترین کشوری که بهره‌مند شد از تحریم اقتصادی ایران و به خصوص تحریم نفتی و گازی ایران روسیه بود. روسیه تمام تلاش خودش رو به کار بست طی چند دهه گذشته و به خصوص در دو دهه اخیر که از حضور ایران در بازار جهانی گاز جلوگیری بکنه که مبادا در رسوخش، نفوذش در بازار گاز اروپا شکافی ایجاد بشه و اینکه ایران بتواند گاز مثلا به اروپا صادر بکنه و به این ترتیب وابستگی شدید اروپا به روسیه کاهش پیدا بکنه. در زمینه نفت هم همینطور. بنابراین این صحبت که آقای شمخانی کرده که روسیه میتواند با ایران در زمینه تحریم ها جبهه متحدی به وجود بیاره، به نظر من همطور که عرض کردم شگفت‌آوره و حتی به مقدار زیادی شوک آور هست برای افکار عمومی ایران که از روسیه طی دو قرن گذشته آسیب دیدند و به خصوص در همین قرن 20 و 21.
در این حال آقای خاوند، اظهارات آقای شمخانی گویای این هست که جمهوری اسلامی ایران امیدی به خاتمه یافتن تحریم ها علیه ایران هم نداره، یعنی امیدی به موفقیت مذاکرات در واقع وین نداره که به سرانجام مثبتی برسه. و از اونجایی که ایشون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران هستند که پرونده مذاکرات وین رو دنبال میکنن و نقطه نظرات رهبر جمهوری اسلامی ایران رو هم در واقع بیان میکنن در این مقام، آیا میشود سخنان او را اینطور هم تلقی کرد که جمهوری اسلامی همچنان مایل سیاست انزوای بین المللی رو در حیطه اقتصاد پی بگیره؟
نکته رو که شما بر اون انگشت میگذارین کاملا درسته. بر اساس آن چیزی که در رسانه های بین المللی، محافل دیپلماتیک جهانی و همینطور در محافل سیاسی تهران گفته میشه، به نظر میاد که مذاکرات ایران و کشورهای غربی در زمینه احیای برجام با دشواری‌های زیاد روبرو است و اگر در این شرایط آقای شمخانی دست نیاز دراز کرده به طرف روسیه و خواستار ایجاد یک جبهه واحد با روسیه شده، به نظر میرسه که خود ایشان و دولت مطبوع ایشان در واقع بدبین هستند به نتایج این گفتگوها. با این همه باید روی این مسئله تاکید کرد، قبلا هم بارها تاکید شده که چین و روسیه در روابطشان با ایران نفع خودشون رو هیچگاه فدا نخواهند کرد. روسیه منافع خاص خودش رو داره، چین منافع خاص خودش رو داره و ایران در این زمینه فقط و فقط به عاملی تبدیل شده که میتواند مذاکرات روسیه و چین رو با قدرت‌های غربی به سمت و سوی ببره که خود اونها میخوان، بدون اون که طبعا منافع ایران در نظر گرفته بشه.
آقای فریدون خاوند، مقامات ایران طی ماه‌های گذشته اظهار کردند که صادرات نفت اونها حتی به دوره پیش از تحریم‌ها رسیده و یا حتی فراتر از دوره پیش از تحریم‌های اخیر آمریکا، و در خب محافل خبری و غیر خبری این نظر بود که این صادرات عمدتاً به چین و هند با اغماز دولت آمریکا و کشورهای اروپایی صورت گرفته، به این امید که شاید ترغیب بکنند ایران رو به عقد یک توافق در مذاکرات وین. حالا که دورنمای در واقع چنین توافقی تیره به نظر میرسه، هم مقامات آمریکایی اذعان میکنن و هم سخنان آقای شمخانی در واقع این رو تایید میکنه، بعضن چه دورنمایی از نقطه نظر ادامه تحریم ها آثار اقتصادی اونها بر وضعیت بحران زده کنونی ایران میشه تصویر کرد؟
ببینین، همونطور که خودتونم اشاره کردین، بعد از اینکه آقای بایدن روی کار آمد، با توجه به نظر متفاوتی که ایشان داشت با حکومت قبلی ایالات متحده آمریکا، صادرات نفتی ایران تا اندازه‌ای با توجه به چشم پوشی آمریکا از بعضی از سختگیری‌ها افزایش پیدا کرد. مثلا در سال 2021، سال گذشته میلادی، نسبت به سال 2020 صادرات نفتی ایران به شدت افزایش پیدا کرد، حتی دو برابر شد، به 700 هزار بشکه رسید و در سه ماهه اول سال 2022 این صادرات باز هم افزایش پیدا کرد. فقط و فقط ایران توانست به چین حدود 900 هزار بشکه در روز نفت صادر بکنه، از راه‌هایی که به عنوان میشه هم دور زدن تحریم‌ها باشه و هم باز با تکیه بر اغماز و چشم‌پوشی ایالات متحده آمریکا، محموله‌هایی به نام مالزی یا عمان، ولی در واقع نفت ایران بود که صادر میشد به چین. ولی به تازگی با توجه به تحریم‌هایی که علیه روسیه، نفت روسیه گرفته شده، با این باعث شده که روس‌ها بیش از پیش بخوان بازار غرب رو که از در حال از دست دادنش هستند، اون رو با دستیابی و نفوذ به بازارهای آسیایی جبران بکنند. پیش از این مثلا 600 هزار بشکه در روز چین روس‌ها نفت به ایالات متحده آمریکا صادر می‌کردند که این قطع شده، و نفتی را هم که به اتحادیه اروپا صادر می‌کنند در حال حاضر در آستانه کاهش شدید و حتی قطع شدن است. در این شرایط روس‌ها با تخفیف بسیار زیادی که در نظر گرفتن برای محموله‌های نفتی خودشون به بازارهای آسیا به خصوص چین و هند رو آوردن. گویا بر اساس داده‌های مختلفی که در دسته، روس‌ها تخفیف‌های 30 تا 40 دلار برای هر بشکه در نظر می‌گیرن برای نفتی که تحویل چین میدن، و در این شرایط چینی‌ها به تدریج واردات نفت از ایران رو کم کردن و جای اون رو سپردن به واردات نفت از روسیه. بر اساس آماری که به تازگی منتشر شده، در ماه آوریل صادرات نفتی ایران به چین حدود 35% کاهش پیدا کرده و به احتمال قریب به یقین در ماه می این کاهش شدیدتر هم شده. بازار دیگری که ایران از دست میده بازار هنده، که باز هم روس‌ها که پیش از این به هند صادرات کمی داشتن، چیزی در حدود 30,000 بشکه در روز، ولی بعد از اینکه مورد تحریم غرب قرار گرفتن صادراتشون به بازار هند حدود 25 برابر شد، به نزدیک 700,000 بشکه در روز رسید. در هند هم نفت روسیه جانشین نفت ایران میشه و هندی‌ها نه فقط برای اینکه از به اصطلاح تخفیف‌های بالای روسیه بهره‌مند بشن، بلکه به خاطر ایجاد نزدیکی و همکاری بیشتر، به خصوص در عرصه تسلیحاتی با مسکو، خواستار افزایش وارداتشون از روسیه هستن، واردات نفتشون. و در این شرایط بازنده بزرگ ایران هست. چین و هند نفتشون رو بعد از اینکه روسیه شروع کرد صادر کردن نفتش به این دو کشور، نه از امارات کاهش دادن نه از عراق، نه از عربستان سعودی صادرات نفت ایران رو کاهش دادن و در حال حاضر ما همونطور که عرض کردم شاهد فروریزی شدید صادرات نفتی ایران هستیم به خاطر رقابت روس‌ها.
به عنوان آخرین پرسش آقای خاوند، تحریم های بین المللی، تحریم های نفتی و بانکی طی 6 سال گذشته بر اقتصاد سیاسی ایران اثر گذاشته، به کوتاه کلام اعتراضات گسترده اجتماعی رو برانگیخته و در این اثنا و در وضعیت کنونی دولت ابراهیم رئیسی دست به قول خودشون جراحی های مهم اقتصادی و اجتناب ناپذیر زدن. ترکیب در واقع این دو، یعنی این اصلاحات اقتصادی بزرگ که ازش به عنوان جراحی یاد میکنند و این اعتراض‌های اجتماعی، چه دورنمایی برای جامعه ایران، برای اقتصاد ایران و برای نظام سیاسی حاکم بر ایران تصویر میکنه؟
ببینید، اون چیزی که در حال حاضر در اقتصاد ایران میگذرد یک بحران موقتی نیست. بحران در همه اقتصادهای دنیا اتفاق میفته، به صورت موقتی چند ماهی یا حتی دو سه سالی ادامه پیدا میکنه، بعد این اقتصادها از رکود به رونق برمیگرده. اونچه که در ایران اتفاق افتاده یک انحطاط بزرگ اقتصادی است و طی 40 چند سال گذشته ایران یک حرکت قهقرایی رو در عرصه اقتصادی تجربه کرده که عامل اساسی اون هم سیاست‌های نادرست اقتصادی بوده در ایران که همچنان ادامه داره. اون چیزی هم که در حال حاضر ما در ایران می‌بینیم به هیچ وجه جراحی اقتصادی نمیشه نامش رو گذاشت. از این ستون به اون ستون پریدن است، اینکه باز هم به یارانه متوسل بشن برای حل مسائل، برای استفاده از قرص‌های مسکن برای معالجه اینکه یک درد بسیار عمیق و ریشه داره، و اینها به نتیجه نمیرسه. البته در این زمینه علاوه بر سیاست‌های بسیار نادرست اقتصادی، مسئله تحریم هم به شدت بر وضعیت اقتصادی ایران تأثیر گذاشته و در این شرایط چون هم سیاست‌های اقتصادی غلط بوده، هم تحریم‌ها وجود داشته، چیزی هم که پدیده‌ای که در حال حاضر در دنیا می‌بینیم به خصوص گران شدن غلات و مخصوصاً گندم، در اون هم یک به اصطلاح مزید بر علت شده و اوضاع رو به شدت به سوی یک انفجار اجتماعی پیش برده که در حال حاضر ما شاهدش هستیم و خطر انفجار بیشتر هم هست. اون چیزی که در ایران میگذره یک بار دیگه ثابت میکنه که مسئله به اصطلاح سقوط قدرت خرید سیاسی ترین شاخص اقتصادی است و ما در ایران شاهد تورم زیاد و سقوط قدرت خرید مردم هستیم که اگر در این زمینه اقدامات عاجلی به وجود نیاد و راه‌هایی پیدا نشه برای حل مشکلات بسیار بزرگ و اساسی که در ایران باش ما روبرو هستیم، مسلماً وضعیت اقتصادی ایران نه فقط بهبود پیدا نمی‌کنه، بلکه ما شاهد حرکت‌های اجتماعی وسیع‌تری هم در کشور خواهیم بود.
بسیار بسیار از توضیحات شما سپاسگزارم آقای فریدون خاوند و ممنونم یک بار دیگر که دعوت ما رو به این گفتگو پذیرفتید.